قوی‌تر، با سلامت‌تر و با بصیرتی کامل تو دهنشون زده و باز هم خواهد زد. همونطوری که رهبر عزیزمون فرمودن، ملت ما بارها تو دهن اینها زده و این بار هم همچنین خواهد شد و خواهد بود و امروز هم شاهد خواهد بود، شاهد خواهند بود که در تمام این سرزمین پاک شهیدان چطور ملت ایران حماسه حضور خواهد داشت و چطور با وجود خودشون تو دهن اینها خواهند زد و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل تمام نقشه های اونها رو بر آب خواهند کرد. الحمدلله رب العالمین که خدای متعال این ملت نجیب و با وفا رو که امام بزرگوار و فقیرمون فرمودن حتی از ملت و امت زمان رسول الله ملت ما بالاتره و واقعا ثابت کردن. و من به شخصه با تمام قد دست ملت عزیزمون رو میبوسم و به خانواده‌های عزیزی که در این مدت دادار شدن تسلیت و تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال خون اونها رو با موجب بالندگی و رشد برای این نظام و این مردم قرار بده و همچنان این پرچم عرب برافراشته خواهد بود تا به دست صاحب اصلش آقا و مولایمان امام زمان برسه. خدا رو سپاسگزاریم بر این همه نعماتی که امام داده. فقط اینها نمیدونن که دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده، گفت ارز خود میبری و زحمت ما میداری. یه چند روزی با این کاراشون فقط باعث زحمت عزیزان ما میشن و الا کشتن طلبه و کشتن یک عابر پیاده یا مردمی که در حال زیارت هستن، اینها کجای دنیا مرسومه و کجای دنیا به قول آقای رهبر بزرگوارمون مرسوم است که دنیا بیاد و از این حجمه های این گونه حمایت کنه؟ اونطوری آمریکا بیاد و رسما اعلام کنه که ما طرفدار اختشاشات هستیم؟ آیا مردم ایران اونهایی که مریضی دارن، بیماری های پروانه‌ای، اونها ملت ایران نیستن؟ آیا این که اونها، این کودک، این زن، اینها ملت ما نبودن، نیستن؟ چرا سازمان های جهانی لال شدن؟ چرا خفه خون گرفتن؟ چرا از ایران و این همه سربلندی و این همه مظلومیت یادی نمی کنن؟ ولی خب خدای متعال فرمود که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. اینها به زعم خودشون میخوان یه کاری بکنن، اما خدای متعال در قرآن فرموده که ما هر روز این نور رو انشالله میافزاییم و نور افشانی این انقلاب و این ارشاد که حرکت جهانی بیشتر خواهد شد به کوری چشم دشمنان اسلام. انشاءالله خدای متعال همه تون رو موفق کنه و سربلند باشه.
صحبت های حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی امام جمعه واوان رو با هم شنید. در آیات 42 و 43 سوره مبارکه فاطر می‌خوانیم: آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغشان آید، هدایت یافته ترین امت‌ها خواهند بود، اما چون پیامبری برای آنان آمد، جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود. اینها همه به دلیل استکبار در زمین و نیرنگ‌های بدشان بود، اما این نیرنگ‌ها تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان و عذاب دردناک آنان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیل نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمی‌یابی. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم مذهبی برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به قلب فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله. جای همتی عزیز، از عدالت احترام هم محضر همه دستن در کانال برنامه زیبای قلب فرنگی شنوندگان بزرگوار، این روز به اصطلاح بزرگ استکبار ستیزی مذهب و نماد استکبار ستیزی روز 13 آبان رو هم عرض بزرگ داشتم. در خدمتتون هستم.
درود در شما، بر شما هم مبارک باشه. همراه شما هستیم، ممنون از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید. امروز 13 آبان و روز مبارکه مبارزه با استکبار جهانی. آیاتی که عرض کردم خوندم خدمتتون، آیات دیگری هم در قرآن هست که به موضوع مستکبران اشاره داره. از نگاه قرآن مستکبران چه نشانه هایی دارند؟
خدمت دارم جای همتی عزیز، دارن در قرآن 48 بار از بحث استکبار و مشتقات اون صحبت شده. در باب این به اصطلاح لغت و این انحراف اخلاق بشری که خب ریشه معنای حالا مثلا این لغت هم همطور که مستحضرید استکبار یعنی برتری خواهی، برتری جویی. واقعیت اینه که یکی از اولین شاید و بدیهی ترین به اصطلاح انحراف اخلاقی همین میتونه باشه که انسان به اصطلاح مستکبر بشه، برتری خواه، برتری جو باشه، خود بزرگ بین باشه. و این قطعا اولین انکار حقیقت هم به حساب میشه در انسان. انسان داره اولین واقعیت و بدیهی‌ترین واقعیت رو داره زیر پا میذاره و مهمترین واقعیت و حقیقت این جای همتی که انسان و همه موجودات مخلوق هم نیازمند به اون هستی بخش بی‌نهایت هم از آخمتون که نیازمند به لطف و الطاف آفریدگار هستن که اگر اون لطف اگر نازی کند فرو ریزد قالب ها، اگر اون لطف دریغ بشه از هر موجودی قطعا این موجود نیست و نابود و به فنا خواهد رفت. خب چه این واقعیت بدیهی رو چگونه انسان ها میخوان اینو انکار کنن و خود رو بزرگ بپندارن، به معنی این که یعنی من مستقلم، اصالت از خودم به کسی نیاز ندارم و از خودمتون به اصطلاح این خود بزرگ بینی رو به دیگران بخواد از خودمتون که اعمال کنه و تحمیل کنه. خب این بزرگترین به نظر میرسه انحراف و بزرگترین انکار واقعیت به حقیقت میتونه باشه.
بله، درود بر شما. نیرنگ کردن از خصوصیات مستکبرانه که در آیه قرآن به اون اشاره شده. وعده الهی در این باره چیست حاجی هاشمی؟
بله، خب جای همتی وقتی افراد با واقعیت و حقیقت و عقلانیت فاصله میگیرن، منطق گفتگوشون دیگه منطق عقلانی نیست. وقتی خودش رو و نژاد خودش رو یا قوم خودش رو، حالا به انواع اقسامی که استکبار وجود داره متاسفانه، بعضی خود رو خیلی بزرگ میشونن، بعضی خانوادهشون رو حتی و نسبشون رو بزرگ، بعضی نژاد پرست میشن تو این وادی استکبار. بعضی خودمتون که خب کسی که از این واقعیت عقلانی که ما همه محتاج در خانه خدا هستیم، همه ما از یک پدر و مادر آفریدشون آدم و حوا، همه نیازمند در خانه خداییم، این واقعیت فاصله میگیره، این گفتمان عقلانی فاصله میگیره، دیگه چه گفتمانی براش میمونه برای اینکه بتونه با دیگران ارتباط بگیره؟ جز نیرنگ، جز فریب، جز تصویر، جز زورگویی، جز از خدمت تو که اموری که برخلاف عقلانیته. ملازمه میفهمید وقتی ما بنام بر این باشه برخلاف حق و حقیقت حرکت کنم، خب نمیتونم با دیگران گفتگوی صریح عقلانی و منطقی داشته باشم، مجبورم اینجوری فریبشون بدم تا بتونم اون اصالتی که به خودم دادم و نفسانیت و خواسته ها و هوس های خودم اصالت دادم، خودم من و خواسته های من باید حاکم بشه. خب با اینا رو اینجوری اعمال کنم، با عقلانیت که نمیشه اعمال کرد. قطعا به دست به دامن نیرنگ ها یا زور، زر و زور تصویر میشن از مستکبرین عالم، فرعون ها، شداد ها، معمولا یا با زر یا با زور یا تصویر کار خودشون رو پیش بردن. و البته سنت خدا هم اینه، کسی که حق رو انکار کنه، جامعه ای که دچار انکار حق بشه گرفتار بلا خواهد شد. مثلا این خیلی ساده است، جای همتی عزیز، الان شما همین بحث جنگ جهانی رو نگاه کنید که بزرگترین جنگ تاریخ بشر واقع شده. حالا ما مسلمان ها رو میگن شما مسلمان ها جنگ افروزید و شما مسلمان ها همیشه در اصطلاح ممالکتون دچار جنگ و کشتار هم دیگه، در حالی که بزرگترین جنگ تاریخ بشر زیر سر ببینیم اروپایی ها بوده که 3% جمعیت مردم دنیا از بین رفتن، حدود بالای 50 میلیون نفر کشته شدن ظرف 4 سال زدن تو جنگ انسان جهانی دوم. حالا مثلا بعد از اون خدمتتون که بیش از 20 میلیون نفر به طور غیر مستقیم دچار گرسنگی و قحطی شدن. و این ریشه‌اش کجاست؟ می‌بینیم بعد انقلاب صنعتی می‌بینیم که قدرت طلب‌ها، کشورهای زیاده خواه از همین روی استکباری کار به اینجا کشید. خب این سنت خداست. کسی که حق رو انکار کنه و مستکبر بشه قطعاً تر و خشک خواهد سوزونید، خواهد سوزان و بلاش همه رو خواهد گرفت.
بله، وظیفه ما و عملکردمون در برابر مستکبران چگونه باید باشه؟
خب قطعاً از آن خدمتون که نکته بسیار مهمی که شهید بشید رحمت الله هم صراحتاً اشاره می‌فرمود که از قرآن ایشون تصریح می‌فرمود در جهنم فقط ظالمین قرار نمی‌گیرن، بلکه گروهی از مظلومین هم در جهنم خواهند بود و اونها مظلوم هایی هستن که در مقابل ظلم ظالم ها مظلوم پذیر بودن، ظلم پذیر بودن. مظلوم ظلم پذیر او هم شریک به اصطلاح ظلم مستکبرینه. به تعبیر حالا بعضی این عبارات استفاده می کنن که اشک کباب موجب طغیان آتش است. یعنی اگر کسی بخواد فقط در مقابل ظالم ها اشک بریزه و فقط ناله کنه، قطعاً او موجب طغیانه، اون ظالم خواهد بود. اما اونهایی که مظلوم واقع شدن اما مظلوم ظلم ستیز بودن، مثل خود سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام، ظلم ستیز بودن، همه ائمه ما رو شهید کردن جای همتی، با اینکه انسانهای بسیار رفتار منطقی و عقلانی داشتن در جامعه، هیچگاه خروجی نکردن، قیامی نکردن، شمشیر نکشیدن، اما آنقدر منطقی و عقلانی حرکت کردن به سوی حقیقت که ناخودآگاه ظالمین می‌دیدن که اینها در اوج آرامش حق رو دارن مطالبه می‌کنن و دارن با کم کم این مطالبه حق کم کم کاخ ستمگران رو با همین مظلوم به ظلم ستیز بودن خاموش، یعنی اینجوری که ما توقع داریم اونایی که احساس کنن آقا ظلم شده بهشون، بابا تو مطالبه حق کن ولی با منطق با عقلانیت. قطعا یه مقدار زمان می‌بره اما نتیجه خواهی گرفت. اصلا در تمام گفتمان های دموکراتی که الان دنیا همینطور شده ما رایج هست و مورد پذیرشه که باید شما مطالباتتون خشونت ورز نباشه بلکه خشونت پرهیز باشه اگه بخواید دیگران آسیب نبینن و شما به حق برسید. ائمه ما همینجوری بودن. میبینیم آقای همتی یه عمر زندگی میکنن ولی چنان حق رو بیان میکنن، با منطق واقعیات رو بیان میکنن، میبینیم این مظلوم واقع شده، حقش خودش اما مظلوم ظلم پذیر نبوده. مهمترین نکته اینه در مقابل مستکبرین و زورگوها جای همتی هر کسی بخواد کوتاهی کنه قطعا باعث طغیان اونها خواهد شد. هر جا جلوی استکبار ایستادگی باشد قطعا اونها دامن خودشون رو جمع خواهند کرد.
بله، در پایان ما همراه شما هستیم برای جمع‌بندی، بفرمید لطفا.
جای همتی هر جا موازنه قدرت به هم بریزه قطعا طرف مقابلی که دست برتری داره حمله خواهد کرد. افرادی که فکر میکردن دوران موشک نیست و متاسفانه برگشتن گفتن الان دوران گفتگوه، صرف فقط گفتگوه و موشک نیست، اینها قطعا دلسوز ایران نبودن، دلسوز ملت ایران نبودن، چرا که میخواستن موازنه قدرت ایران در مقابل قدرت‌های استکباری دست پایین باشه و هر جا موازنه قدرت به اصطلاح مساوی نباشه و دست پایین بشه قطعا طرف مقابل به خودش اجازه خواهد داد بهانه‌های مختلف حمله خواهد کرد.
بله،
و اینه که ما الان این اقتدار موجود خودمون رو که قرآن به امر قرآنه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، این اقتدار رو نباید دست کم گرفت که ما چنین به برکت رهبری داهیانه و از عالمانه و حکیمانه رهبر عزیزمون و همت جوانان و نخبگان ما میبینیم الحمدلله اقتداری داریم که در سطح جهان امنیتمون تأمینه. البته امیدواریم انشالله با همین همت نخبگانمون و دلسوزان انقلاب انشالله مشکلات داخلیمون رو هم به برکت امام زمان به حضور آقای امام زمان انشالله به زودی برطرف بشه انشالله.
درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید که امروز همراه ما بودید. محتاجیم به دعا، خدا نگهدار.
امید زهور آقا.
انشاءالله. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی، کارشناس مذهبی برنامه.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت همینک 12:17 است. همچنان با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هست. در آیه 17 سوره مبارکه حدید می خوانیم: و بدانید که خدا زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. به راستی آیات خود را برای شما روشن گردانیده ایم، باشد که بیندیشید. امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریف فرمودند: خدای تعالی زمین را به واسطه قائم علیه السلام زنده می کند پس از آنکه مرده باشد، و مقصود از مردن آن کفر اهل زمین است و کافر همان مرده است. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستند، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزا بیگی، کارشناس محترم مهدویت. سلام عرض میکنم خدمتتون، ظهرتون بخیر. خیلی خوش آمدید به قلب فرهنگی. جناب آقای میرزا بیگی سلام. سلام آقای میرزا بیگی.
سلام علیکم.
درود بر شما، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خب ارتباط ما کیفیت مطلوبی نداره. همکاران من در تلاش هستن دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. به محض اینکه ارتباطمون با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزا بیگی برقرار بشه با ایشون صحبت خواهم کرد. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه قلب فرهنگی. همکارانم در تلاش هستند تا ارتباطمون رو برقرار بکنن با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزابگی. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهم کرد. همچنان همراه شما هستیم. 12:21 است، روز جمعه است و متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سرد دلم مثل یک کوه یخی، رحم کن از این روزای برزخی، منتظرم تو این غروب شرقی، توی چشام به تاب از تو برقی. Zoom.
اللهم اجل ولیک الفرج. پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. تا جمعه آینده خدا نگهدار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بله، از ایستگاه رادیوی فرهنگ، شبکه فرهیختگان در خدمت شما هستیم. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. بسیار سپاسگزاریم اگر در این لحظه برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ رو میشنوید. میتونید درباره این برنامه ها نقد و نظر خودتون رو از طریق سامانه 30558 اعلام بفرمایید. ضمن این که شماره 162 همکاران ارجمندم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به صورت